فصل دهم. به زمزمه ندای صحیح ادامه دهید. دو چیز می توانند باعث سوراخ شدن چتر آرامش ایماندار آسیب دیده شوند که عبارتند از تفکر مستمر درباره آسیب‌های گذشته و ترس از آسیب‌های آینده، در حالی که زمان حال در بین گذشته و آینده مصلوب شده است. اما روشی وجود دارد که می توان سوراخ‌های درون چتر آرامش را پر ساخت. تفکر بر حاکمیت مطلق و پیشدانی خداوند. خطاب به حقجویان و نو ایمانان باید بگویم که مدیتیشن یا تأمل به غیر از آن تأملی که کلام خدا درباره آن سخن میگوید، یک عمل مبتنی بر خرافه است که با مکاتب شرقی و یا جنبش عصر نوین آمیخته شده است، که البته باید بگویم به هیچ وجه چیز نوینی نیست. اما کلام خداوند حقایق بسیاری درباره تأمل بر اعمال خداوند به ما میگوید. به ما گفته شده که آن شخص که بر شریعت خداوند تأمل کند برکت خواهد یافت. مزامیر 1:2. واژه عبری که به تأمل ترجمه شده به معنای تعمق کردن و اندیشیدن یا زمزمه کردن است. واژه زمزمه کردن را دوست دارم. این واژه مرا به یاد مصاحبه خواننده معروفی می اندازد که چندین سال پیش شنیدم. در طول آن مصاحبه آن خواننده گفت که عادت داشته دائما برخی از نواها را زمزمه کند. زمزمه کردن به گفته او باعث می شود که تارهای صوتی ما در حالت آماده و کوک شده باقی بماند. بنابراین من می توانم هر وقت که اراده کنم فوراً به خوبی و بدون تعلل ترانه هایم را اجرا کنم. زمزمه کردن تمرینی دائمی برای گرم نگاه داشتن تارهای صوتی است. او در ادامه گفت: شما هرگز نمی دانید که کی قرار است از شما بخواهند تا نوتی را اجرا کنید. به همین صورت زمزمه کردن، تأمل کردن و تفحص دائمی بر حاکمیت خداوند ما را آماده نگاه می دارد تا اگر به یک باره شرایط و مشکلی در زندگی ما ایجاد شد، بتوانیم صرف نظر از آن که مشکل چیست در وصف جلال خداوند بسراییم. مشکل هرچه باشد و هر کجا که آن مشکل ایجاد شود، ما آماده روبرویی با آن هستیم. تأمل بر حاکمیت خداوند و زمزمه کردن نوای آهنگین و صحیح درباره آنچه خداوند طراحی و بدان عمل می کند باعث آرامش ما می گردد. داوود شبها با زمزمه این نوا به خواب می رفت. از آن رو که محبت تو از حیات نیکوتر است، لبهایم تو را خواهد ستود. مزامیر 63:3. و در مزامیر 77:12 او می گوید: در تمامی کارهای تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید. مزامیر 77:12. و یک بار دیگر در مزمور 143 آیه 5 او چنین می گوید: روزگاران کهن را به یاد می آورم، در همه کرده های تو تأمل می کنم و به کارهای دست تو می اندیشم. پولس رسول ما را تشویق می کند که ما نیز همان کار را انجام دهیم. در پایان، ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. فیلیپیان 4:8. درباره این چیزها تفکر کرده و آنها را مد نظر داشته باشید و مهم بشمارید. واژه تفکر درباره فعالیتی دائمی و عادتگونه صحبت می کند. این گفته صحت دارد که افکار یک انسان شخصیت و ماهیت آن انسان را شکل می دهد. امثال 23:7. شما به من بگویید که دائما به فکر چه هستید و من به شما خواهم گفت شما چگونه انسانی هستید؟ پولس رسول در دوم قرنتیان در مورد اسیر کردن صحبت می کند. و ما استدلال ها و هر ادعای تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم. دوم قرنتیان 10:5 و نبی از عهد عتیق چنین می گوید: اندیشه استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل می دارد. اشعیا 26:3. در سنوات خدمتی خود در بیش از 1000 هتل ساکن شدم. تا آنجا که به یاد می آورم، به هر در سوراخی وجود دارد که از آن می توانستم ببینم چه کسی در می زند. چرا؟ زیرا ما باید مراقب باشیم که چه افرادی وارد اتاق ما می شوند و ملاقات کننده پشت در چه کسی است. در خانه نیز همین گونه است. ما محتاطانه قبل از اینکه در را باز کنیم و اجازه دهیم کسی وارد خانه ما شود، نگاه می کنیم تا ببینیم آن کسی که می خواهد وارد شود کیست. باز کردن در خانه به روی هر کسی می تواند فاجعه بار بوده و حتی منجر به مرگ اهل خانه گردد. همین گونه بسیار بد است که ما به هر فکری اجازه دهیم که به ذهنمان وارد شود. پس باید محتاط و مراقب باشیم. بدون اینکه از سوراخ در چک کنیم، نباید اجازه دهیم که هر فکری اجازه ورود به ذهن ما را پیدا کند، زیرا افکار بعد از ورود چمدانشان را باز می کنند و در ذهن ما مسکن می گیرند. آن زمان است که آژیر خطر ذهن ما به عنوان انسان به صدا در آمده و به ما هشدار می دهد. ما فراموش می کنیم که نه فقط با تمامی قلب و روح، بلکه با تمام ذهن خود نیز باید خدا را محبت کنیم. متی 22:37. بسیاری از مسیحیان محافظه کار معاصر طوری با ذهن برخورد می کنند که گویی زیاد هم مهم نیست. آنها بیشتر بر تجربیات روحانی انسان یعنی ایمان تاکید می کنند. اما حقیقت آن است که آنچه در ذهن ما می گذرد مهم است. راتماچر چنین می گوید: زندگی درست از فکر درست و فکر درست با داشتن تفکر صحیح نسبت به خدا آغاز می شود. از طریق تازه ساختن ذهن ماست که ما تبدیل می شویم. رومیان 12:2. فکر ما مانند یک کامپیوتر عمل می کند. حقایق را به او می دهیم، فکر آن را پردازش می کند و به یک جواب می رسد. ما از زمان جنینی شروع به دریافت احساسات و تأثیرات و اطلاعات مختلف می کنیم و بر اساس آنها تصمیمات خود را اتخاذ می کنیم. نحوه برنامه ریزی ماست که نحوه تفکر ما را مشخص می کند. سالها پیش زمانی که استفاده از کامپیوترها تازه همگیر شده بود، شخصی از متخصصین شرکت IBM سعی کرد تا برای من نحوه عملکرد کامپیوترها را تشریح کند. او از توانایی این ماشین‌ها در شگفت بود و با اشتیاق فراوان درباره کارهایی که این دستگاه‌ها می‌توانستند انجام دهند سخن می‌گفت. سپس او گفت: اما شما باید آشپد آشپک را به خاطر بسپارید. از او پرسیدم: آشپد آشپک یعنی چه؟ او گفت: یعنی آشغال بده، آشغال بگیر. پاسخ مرا وی با این جمله داد: آنچه کامپیوتر انجام می دهد به برنامه های آن بستگی دارد. این دستگاه ها آن اطلاعاتی را که دریافت می کنند پردازش می کنند. اگر اطلاعات اشتباهی به آن وارد کنید، پردازش و عملکرد آنها اشتباه خواهد بود. همین اصل در مورد اذهان ما نیز صادق است. ما در طول زندگی خود اطلاعات اشتباه بسیاری را دریافت می کنیم. بنابراین بسیاری از اعمال ما به خاطر برنامه ریزی اشتباه ما نادرست از آب در می آیند. افکار ما باید تازه شوند و به وسیله اطلاعات تازه و صحیح از نو شکل بگیرند و سپس بعد از این برنامه ریزی جدید و این روش تفکری تازه زندگی های ما تبدیل خواهد شد. وقتی که ما از طریق کلام خدا تغذیه می شویم، اطلاعات جدیدی از کلام خداوند دریافت می کنیم. و متقاقباً تفکر ما تغییر می کند و وقتی تفکر ما تغییر می کند، عمل کرد و زندگی ما تغییر می یابد. وقتی قوم اسرائیل به قادش رسید و می خواستند وارد سرزمین موعود شوند، در ابتدا موسی 12 جاسوس به سرزمین موعود فرستاد. 10 نفر از آن جاسوسان به محض بازگشت خبر دادند که هر آنچه درباره سرزمین موعود گفته شده صحت دارد. اما چیزی که درباره آن سخنی گفته نشد این بود که در آن سرزمین مردان غول پیکری وجود دارند که اسرائیلی‌ها در مقابل آنها چون ملخ هستند و اینکه هیچ راهی وجود ندارد که از طریق آن اسرائیلی‌ها بتوانند سرزمین موعود را تصاحب کنند. خب، اگر مانند یک ملخ فکر کنید، مانند یک ملخ هم عمل خواهید کرد. 2 نفر از جاسوسان به نامهای یوشع و کالیب به نتیجه‌گیری متفاوتی رسیدند. آنها گفتند، درست است که سرزمین آنها پر از مردان غول پیکر است، اما آنان خوراک قوم خدا خواهند شد. با خود کمی کره بادام زمینی بردارید و ما آنها را چون یک ساندویچ یک لقمه خواهیم کرد. یوشع و کالیب هم هر آنچه دیگران دیده بودند را دیدند، اما اطلاعات بیشتری هم در ذهن داشتند و آن حضور خداوند بود. آنها می دانستند وقتی خداوند در رأس امور باشد، اسرائیل برای تصاحب آن سرزمین هیچ مشکلی نخواهد داشت. یوشع و کالیب ذهن تازه شده ای داشتند. فصل 10 کتاب اعمال رسولان تصویر خوبی از فکر تازه شده به ما ارائه می دهد. خداوند آماده بود تا اولین نفر از بین امتها یعنی کورنلیوس را به سوی نجات هدایت کند. کورنلیوس آماده بود تا نجات را دریافت کند. بنابراین خداوند باید شاهدی را آماده می کرد تا مژده نجات را به او برساند. و خداوند چه کسی را برگزید؟ آن رسولی که باور نمی کرد نجات می تواند برای امتها هم باشد. به من نگویید که خداوند حس شوخ طبعی بالایی ندارد. اما پتروس در آن شرایط هرگز به خانه شخصی که از امتها می بود پا نمی گذاشت. فکر او اشتباه بود و احتیاج به تازه شدن داشت. احتیاج داشت تا از نو برنامه ریزی شود. زمانی که کورنلیوس به فرمان خداوند شخصی را فرستاد تا پتروس را بیابد، او در بالاخانه رویایی دید. در آن حال دید که آسمان گشوده شده و چیزی همچون سفره‌ای بزرگ که از 4 گوشه آویخته است به سوی زمین فرود می آید و از انواع 4 پایان و خزندگان و پرندگان پر است. آنگاه ندایی به او رسید که ای پتروس، برخیز، زیب کن و بخور. اعمال 10:11-13. اما پتروس از این کار اجتناب کرد و گفت بار دوم ندا آمد که آنچه خدا پاک ساخته است تو نجس مخوان. آیه 15. این اتفاق 3 افتاد و بعد از آن صدای در آمد. این پیغام آور کورنلیوس بود که به دنبال پتروس می گشت. شما خود بقیه داستان را می دانید. پتروس وارد خانه کورنلیوس شد. این کار او برخلاف سنن یهودیان بود، ولی با این کار او توانست اولین شخص از امتها را برای مسیح صید کند. بعدها پس از آنکه پتروس به خاطر عمل خود مورد سرزنش قرار گرفت، او با بازگو کردن رویای خود در بالاخانه از عملکرد خود دفاع کرد. پس از آنکه ذهن او توسط کلام خداوند بار دیگر برنامه ریزی شد، در آن زمان بود که او متفاوت اندیشید و متبدل گشت. تأمل، تفکر و زمزمه حاکمیت خدا ذهنهای ما را تازه می سازد. روش تفکر ما را تازه می سازد و بنابراین زندگیهای ما را متبدل می سازد. مخصوصاً وقتی قضیه نجات از دشنه دوست در میان باشد. فواید تأمل بر حاکمیت خدا. احتمالاً ایمان داشتن حافظه ضعیفی دارد، زیرا خداوند دائماً به قوم خود در مورد خطر فراموش کردن دلایل ایمانشان هشدار می‌دهد. و آنان را تشویق می کند تا دلایل ایمان خود را به یاد آورند. وقتی زمان ورود به سرزمین موعود رسید، خداوند به آنها گفت: به یاد دارید که چگونه یهوه خدایتان شما را 40 سال در بیابان رهبری کرد تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و آنچه در دل شماست بداند که آیا فرمانهای او را نگاه خواهید داشت یا نه. تثنیه 8:2 و در آیه 11 او هشدار می دهد: پس به هوش باشید، مبادا یهوه خدای خیش را فراموش کنید و فرمانها و قوانین و فرایض او را که من امروز به شما امر می فرمایم نگاه ندارید. آیه 11. در مزموری از مزامیر داوود که موضوع شکرگزاری است، در مورد واقعی سخن گفته می شود که در اول تواریخ باب 16 روایت شده است. او چنین ادعا می کند: عجایبی را که به عمل آورده است یاد بدارید، آیات او و داوری های دهانش را. آیه 12. در ایوب 36:24 نیز بر این موضوع تأکید می کند: به یاد دار که کارهای او را تمجید نمایی، کارهایی که مردمان در وصف آنها سراییده اند. داوود در دوره از زندگیش که دچار استرس شدیدی شده بود چنین سخن گفت: کارهای خداوند را یاد خواهم کرد. آری، عجایب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد. در تمامی کارهای تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید. مزامیر 77:11-12. و تقریباً همه کلیساهایی که وارد می شوم این کلمات بر میز عشای ربانی حکاکی شدند. کتابی برای تجدید خاطرات. فراموش کردن نیکوی خداوند آسان است. زمانی که خداوند ما را آزاد می کند، با خود می اندیشیم که هرگز این رحمت خداوند را فراموش نخواهیم کرد. اما یک هفته، یک ماه یا یک سال بعد، وقتی بحران دیگری ایجاد می شود، بار دیگر به تمرین و مشق شب قبلی باز می گردیم. چون با خود می اندیشیم که چرا خداوند ما را ترک کرده است. مانند برخی در چنین زمانهایی حس می کنیم که چون یک بیگانه و فرزندی که حلال زاده نیست در بین خس و خاشاک رها شده ایم. برای همین است که پیشنهاد می کنم افراد دفترچه‌ای برای به یاد آوردن خاطرات خود داشته باشند. همیشه هزینه کاغذ کمتر از هزینه به یاد سپردن است. دفترچه خاطراتی درست کنید و هر باری که خداوند در زندگی شما عمل کرد و حاکمیت و حضور خود را نمایان ساخت یادداشت کنید و سپس وقتی خود را در تنگی و سختی یافتید دفترچه خاطرات خود را مرور کرده و بار دیگر وفاداری خداوند را به خاطر آورید. وقتی خاطرات خود را مکتوب کنید، این موضوع باعث می شود تا آنها را فراموش نکنید. این دفترچه را بارها و بارها مخصوصاً در زمان سختی بخوانید. از خود بپرسید: آیا قبلاً هم اینقدر در پریشانی و سختی بودم؟ آیا این اولین باری است که احساس می کنم خداوند مرا ترک نموده است؟ بگذار زمانهای گذشته مخصوصاً سالهای گذشته دور را به خاطر بیاورم. آساف در مزمور چنین میگوید: به ایام گذشته میاندیشم، به سالهای روزگاران پیشین. مزمور 77:5. آه، قلب و فکر خود را با او و راههایش لبریز نمایید. اگر یک عمل و تدارک خداوند اینقدر متبدل کننده است، به یاد آوردن شمار بسیاری از اعمال خداوند چقدر پربرکت و تقویت کننده خواهد بود. اگر تماشای یک ستاره بسیار زیبا شگفت انگیز است، تماشای مجموعه از ستارگان شگفت انگیزتر خواهد بود. یکی از اولین و بزرگترین فواید تأمل بر حاکمیت خداوند این است که باعث تقویت حافظه می شود و باعث می گردد تا دیوارهای تخریب شده ایمان در زمان آزمایش ها احیا شود.